افغانستانی را می‌بینیم که با ما زندگی می‌کنند و از تمامی یارانه‌ها و امکانات مردم ایران به صورت یکسان استفاده می‌کنند. خطیب‌زاده گفت متاسفانه برخی تلاش می‌کنند اینها نادیده گرفته شود و موج ایران هراسی را در افغانستان ایجاد کنند و از ظرفیت فضای مجازی استفاده کنند تا واقعیت را تبدیل به مجازی کنند و در ذهن و جان عزیزان در افغانستان منتقل کنند، یا برخی در داخل ایران موج افغانستان هراسی ایجاد کنند. و ای گفت دو ملت ایران و افغانستان دو ملت نزدیک به هم هستند. سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرد هیئت حاکمه سرپرستی فعلی افغانستان باید به مسئولیت خود عمل کند. در همین حال سفیر ایران در کابل پخش نوارهای تصویری که آزار و اذیت مهاجران افغانستانی را در ایران نشان می‌دهند کار سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران و مردم افغانستان دانست. بهادر امینیان در یک گفتگوی ویژه با تولو نیوز گفت هزاران تن که وابسته به این سازمان‌ها هستند به گونه سیستماتیک سرگرم تولید این گونه ویدیوها هستند و هدف از این کار را مختل ساختن روابط کابل و تهران دانست و گفت
می‌خوام یک هشداری بدم که یک فتنه و یک توطئه‌ای در راه است که در افغانستان و در ایران یک جو نامناسبی رو ایجاد کنن. این یک توطئه است، یک فتنه است و متاسفانه خیلی هم گسترده است و کسایی که بیش از همه لطمه می‌خورن در این توطئه اتباع افغانستان هستند. شما الان بیش از 5 میلیون از مردم افغانستان در ایران هستند. خیلی باید مواظب باشیم که این توطئه‌ای که داره شکل میگیره به این حالت نزن. در چند روز گذشته در ایران به صورت خیلی گسترده یه سری کلیپ های پخش میشه که حاکی از اینه که اتباع افغانستان دارن در ایران جنایت انجام میدن. مثلا یک کلیپی پخش شده که 25 نفر از اتباع افغانستان به یک زن ایرانی تجاوز کردن. کلیپی پخش میشه که اتباع افغانستان در میدان آزادی کل میدان آزادی رو در دست گرفتن، یا در پارک چیتگر تهران همه اتباع افغانستان هستن، یا سلاح‌های زیادی رو از اتباع افغانستان آوردن داخل ایران و میخوان کارهایی رو انجام میدن به طور گسترده. ما هر روز داریم از داخل ایران کلیپ هایی رو میبینیم. خب این به خاطر فضای مجازی است. ببینید اوج این قضیه چند روز پیش اتفاق افتاد که یکی از اتباع افغانستان در حرم مطهر امام رضا علیه السلام به 3 نفر از روحانیون ایران حمله کرد و 2 نفر از اونها رو به شهادت رسوند. توی ایران این بحث خیلی سعی شد که ابعادش کنترل بشه. حتی توی ایران گفته نشد که این فرد، حتی مقامات ایران نگفتن که این فرد از اتباع افغانستانه. خیلی دارن ازش میگذرن و دارن بررسی میکنن. ما فکر میکنیم همه اینا با هم در ارتباطه. بعد همین قضیه در افغانستان داره شکل میگیره. شما در چند روز گذشته کلیپ های زیادی رو میبینید که نشون میده که با اتباع افغانستان در ایران داره بدرفتاری میشه، مورد آزار قرار میگیرن، شکنجه قرار میگیرن. این یک جریانه که همش به هم مرتبطه. مثلا اتباع افغانستان در ایران نمیشه بگیم در روزهای اخیر جنایات بیشتری انجام دادن. اغلب این حرفا حرفای قدیمیه. این هم همینطوره. در ایران اتفاق خاصی نیفتاده، بلکه یه عده میخوان بین ایران و افغانستان مشکل ایجاد کنن، توطئه ایجاد کنن و ما الان داریم روی قضیه بررسی میکنیم. میگم تعداد زیادی دستگیر شدن در ایران، افرادی که این کلیپ ها رو توزیع کردن دستگیر شدن و داره بررسی میشه که ما یه سری دشمنایی داریم که خیلی دارن تو این قضیه کار میکنن.
آقای بهادر امینیان سفیر ایران در کابل در ادامه تاکید کرد بدرفتاری با مهاجران افغانستان سیاست جمهوری اسلامی ایران نیست.
ببین بیش از 5 میلیون از اتباع افغانستان در ایران هستن. روزانه هزاران نفر به ایران مراجعه میکنن. فقط همین الان شما اگه برید توی خیابان‌های اطراف سفارت ما ببینید هزاران نفر برای گرفتن ویزا به ما مراجعه میکنن. چرا اینقدر اتباع افغانستان علاقه دارن برن ایران؟ شما برید توی ایران، کسایی که در ایران هستن، مقیم هستن، شما آدم‌های فرهیخته ی اتباع افغانستان هستن، ساکن ایران هستن، با اونها صحبت کنید. این تصویری که ممکنه یه جاهایی مشکلاتی باشه، یه برخوردهایی شده باشه، به هر حال وقتی میلیون‌ها کارگر توی کشور هستن، اغلب هم کارگر، این مسئله مورد استفاده سیاسی الان در ایران، من به همین خاطر افشا میگذرم یک توطئه، یک فتنه. من میگم شما برید با فرهیختگان افغانستانی که در ایران هستن، با اتباع افغانستان که سالیانی هست در ایران هستن، ممکنه عده از افرادی که به صورت غیر قانونی میرن ایران، اینها رو پلیس دستگیر کنه یا باشون برخورد کنه یا در مرزها تیراندازی بشه. طبیعیه، ما یک کشور مستقلیم، نباید کسی اگر غیر قانونی از دیوار خونه شما بیاد بالا، بیاد خونه شما، شما چیکار میکنید باش؟ آیا برای فرش قرمز پهن میکنید؟ حتما اون رو دستگیرش میکنید، به پلیس تحویل میدید، بیرونش میکنید. خب این یه چیز طبیعیه، ما یک کشور مستقل هستیم، یک کشور با حاکمیت هستیم. ما گفتیم هر کی میخواد بره ایران بیاد، ما بهش ویزا میدیم.
خب صحبت‌های سفیر جمهوری اسلامی ایران بود در کابل که شنیدیم در رابطه با موضوعی که این روزها دغدغه بسیاری است. همکاران اشاره دارن که ارتباط تلفنی ما برقرار شده با محترم سید احمد موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان. میخواییم بیشتر با ایشان صحبت بکنیم. آقای مبلغ سلام بر شما. طی روزهای اخیر شاهد برخی تحرکات هستیم، ای که کلیپ های منتشر میشه در رابطه با آزار و اذیت مهاجرین. بالاخره تلاش های به صورت کلی میتونیم بگویم که یا افغانستان هراسی دنبال میشه یا ایران هراسی. شما به عنوان یک تن از روزنامه‌نگاران و فعالان افغانستانی مقیم ایران بفرمایید که چه نظر دارید در رابطه با این اقدامی که طی روزهای اخیر می‌بینیم که گسترده شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده اولا خدمت حضرت عالی و همکاران عزیزم در رادیوی دری و همچنین شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و احترام دارم و آرزوی قبولی طاعات و عباداتتون در ماه مبارک رمضان.
همچنین
خب متاسفانه دو پروژه همزمان ایران هراسی و افغانستانی هراسی تقریبا از یک ماه پیش بدین خورده و شانه به شانه یکدیگر در واقع پیگیری شده. از ابتدای سال جاری کلیپ هایی در شبکه های اجتماعی دست به دست میشه. این کلیپ ها عملا به این سمت در حال حرکت بود که ذهن مخاطب ایرانی را نسبت به مهاجرین افغانستانی در واقع دچار انحراف یا دچار نگرانی بسازه. از اون طرف ویدیوهایی در روزهای گذشته در حال وایرال شدن هست در شبکه های اجتماعی که این ویدیوها اساسا یا مربوط به افغانستان و مهاجرین افغانستانی در ایران نیست، یا اینکه مربوط به سالهای بسیار گذشته است و در واقع اتفاق جدیدی نیفتاده که او را قرار باشه که کسی روی او مانور بدن. بنابراین وقتی که این دو مسئله را، یعنی ایجاد نگرانی میان مردم ایران از کثرت مهاجرین افغانستانی یا از انجام اعمال بزهکارانه توسط اونها و همچنین لطخوب و برخورد بد احیانا صورت گرفته توسط عزیزان ایرانی با مهاجرین افغانستانی را در کنار یک دیگر می‌بینیم که در شبکه‌های اجتماعی به شدت و با قوت پیگیری می‌شه، این گمانه به یقین تبدیل می‌شه که گویا پروژه‌ای در کار هست تا میانه دو ملت کاملا به هم بریزه و به هم ریختن میانه دو ملت باعث شده که درگیری‌های بین اینها به وجود بیاید و در نتیجه حاکمیت‌ها و دولت‌ها هم در مقابل یکدیگر قرار بگیرند. اون چیزی که قطعی است این است که این یک توطئه است. این که حالا این توطئه را چه کسانی طراحی کردند، باز هم به نظر میرسه که دشمنانی که نزدیک بودن ملت‌ها، دو ملت افغانستان و ایران با یکدیگر و از برادر بودن و یکی بودن اینها رنج می‌برند، هم مشخص هست که چه کسانی هستند. و نقش جمهوری اسلامی ایران در افغانستان هم طی سالیان گذشته نقش بسیار پررنگی بوده و هنوز هم هستند کسانی که میخواهند نقش جمهوری اسلامی ایران در افغانستان در پایین ترین سطح خود قرار بگیرد و بلکه کاملا نقش ایران در افغانستان حذف شود. بنابراین دست های برای این کار در جریان هست که این دست ها در پی طراحی و اجرای این دو پروژه برای تضعیف رابطه این ملت ها کار میکنند. اما متاسفانه عوامل درونی هم در بین دو ملت هست، هم در بین مردم ایران و هم در بین مردم افغانستان که خواسته یا ناخواسته آتش بیار این معرکه میشوند و آب با آسیاب دشمن میریزند که این بخش متاسفانه یک مقداری نگران کننده است برای ما و باید در این قسمت طراحی صورت بگیرد برای این که آگاهی بخشی صورت بگیرد. من فکر میکنم که یک مسئله مهمی که در رابطه دو ملت متاسفانه مخفی مانده بحث آگاهی بخشی است. و به ویژه در میان مخاطبان ایرانی این مسئله مهم است که از ظرفیت های مهاجرین افغانستانی و این که مهاجرین افغانستانی چقدر می توانند کنار برادران ایرانی خودشان در راه رشد منطقه و رشد دو ملت کمک باشند، در این رابطه اطلاع رسانی کافی صورت نگرفته و از اون طرف از خدماتی که جمهوری اسلامی ایران و مردم جمهوری اسلامی ایران نسبت به مهاجرین افغانستانی داشتن هم در داخل افغانستان و به مردم افغانستان اطلاع رسانی کافی و منطقی صورت نگرفته و این یک نقطه بزرگ هست که من فکر میکنم باید روی او انگشت بگذاریم و کار کنیم.
بله آیه مبلغ، مردم افغانستان و مردم ایران بر حال در یک حوزه تمدنی مشترک هستند و اشتراکات دو ملت به حدی است که به گفته برخی از اهالی فرهنگ دو ملت یگانه هستند، ایران و افغانستان. فکر میکنین که آیا چه ضرورتی داره که به خصوص فعالان فرهنگی و اجتماعی کمک بکنن تا مقابله بکنن با این توطئه‌ها و مردم به عنوان مخاطب اصلی فکر میکنین که چه وظیفه‌ای دارن در مقابل این گونه توطئه‌ها که در نهایت به زیان دو ملت و خصوص ملت افغانستان که روزها با مشکلات بیشتری روبرو هستن میتونه باشه؟ شما چه گفتنی دارین به عنوان یکی از فعالان فرهنگی و اجتماعی؟
ببینید، ما طرف نظری از این که یک سابقه تمدنی مشترک داریم و عملا نمیتوانیم این سابقه تمدنی مشترک را از یکدیگر حذف کنیم و بگیریم، علاوه بر این حتی اگر با اقتضائات دنیای امروز هم ما با یکدیگر برخورد بکنیم و نگاه بکنیم به قضیه، هم در حوزه اقتصادی هم در حوزه فرهنگی و از همه مهمتر در حوزه امنیتی سرنوشت دو ملت با همدیگر به شدت گره خورده و در هم تنیده. در هیچ یک از این سه حوزه‌ای که عرض کردم که اینها باز همه‌شان بر مسائل اجتماعی طرفین هم تاثیر می‌گذارند، ما نمی‌توانیم که بین دو ملت حتی تفاوت جدایی داشته باشیم. اقتصاد دو کشور و اقتصاد دو ملت به هم گره خورده، امنیت دو کشور و امنیت دو ملت به هم گره خورده، مسائل فرهنگیشان به هم گره خورده و مسائل اجتماعیشان هم به هم گره خورده. بنابراین حتی اگر ما مشکلاتی هم در بین داشته باشیم، ناچاریم که با کنار گذاشتن مشکلات در کنار یک دیگر بیستیم و هیچ کسی هم جز دو ملت نمیتوانند که مشکلات ما را مرتفع بسازند. یعنی ما این توقع را اگر داشته باشیم که کسی منطقه بیاید و مشکلات ما را مرتفع کنه و به درد ما بخوره، این توقع باطل است. بنابراین نخبگان دو ملت و بلکه عوام دو ملت اینا وظیفهشان این هست و به نفعشان این هست که با چشم پوشی بر بعضی از مشکلات موجود بر ظرفیت های یکدیگر تاکید بکنن، بعضی از مشکلاتی را که وجود داره از اینها عبور بکنن و تلاش بکنن که فضای دوستانه‌ای که قرن‌ها و سال‌ها بین دو ملت وجود داشته روز به روز مستحکم‌تر شود و در کنار یکدیگر قرار بگیریم با توجه به همه این پیوندهایی که پیشتر ذکر شد.
بله، تشکر از شما جناب آقای سید احمد موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان. با شما خداحافظی میکنم.
اگر فرصت هست من یک نکته رو در حد
خواهش میکنم.
ببینید، یک نکته ای رو میخوام تذکر بدم و اون این هست که اگر مردم افغانستان به سمت جمهوری اسلامی ایران میآیند، این مسئولین به سمت جمهوری اسلامی ایران یک حرکت تجاوزکارانه و غاصبانه نیست، بلکه از روی نیاز و اصرار هست. این فرق میکند با کسی که به قصد آسیب زدن وارد کشور میشود و خدای نکرده نگاه خصمانه ای دارند. اکثر کسانی که حتی به صورت غیر قانونی وارد جمهوری اسلامی ایران میشوند عاشق جمهوری اسلامی ایران هستند، پناهگاهشان جمهوری اسلامی ایران هست، ولی دستشان به این که به صورت قانونی بخواهند وارد جمهوری اسلامی ایران شود نمیرسد. اینها اگر مخیر باشند مثلا بین یک کشور دیگری یا جمهوری اسلامی ایران را انتخاب بکنند، به دلایل مختلف جمهوری اسلامی ایران را انتخاب میکنند و در خوشی و ناخوشی میخواهند در کنار ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران باشند.
بله، همونطور که
حتی اگر حضورشان غیر قانونی هم باشد، توقع رأفت اسلامی و برادری از حکومت جمهوری اسلامی ایران نسبت به اینها انتظار قطعی ماست.
حتما، همونطور که مقامات ایران هم بارها اعلام کردند، همکاری دو کشور و میزبانی از مهاجرین سیاست ایران هست و طی چند دهه گذشته این امر به خوبی مشاهده میشه. به هر حال سوء استفاده های از سوی دشمنان دو ملت میشه که حتما باید هوشیار باشن مردم ایران و افغانستان. باشه، ما خداحافظی میکنیم. تشکر
و از این میزبانی هم ما صمیمانه سپاسگزاری میکنیم. میزبانی بسیار خوبی انجام دادن از مهاجرین افغانستان.
تشکر از شما. خدا نگهدار.
خدا بیاد.
انعکاس از رادیو در یک تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. بسیار سپاسگزار هستیم از این که همراه ما هستید، همچنان در خدمتتان هستیم. دوستان میتونید که به سایت ما هم سر بزنین، برنامه انعکاس را از طریق سایت ما دنبال بکنین و هم خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان. آدرس سایت ما parstoday.com/dari. نشست اصحاب رسانه و فرهنگ افغانستان در محکومیت به شهادت رساندن روحانیون در حرم رضوی در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با حضور حجت الاسلام ایمانی پور، ریاست آن سازمان، علیرضا قزوه شاعر آینی و دبیر اجرایی نشست و سید رسول موسوی مدیر کل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه ایران برگزار شد. حجت الاسلام و المسلمین ایمانی پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ایران در این نشست همدلی ملت ایران و افغانستان در این نشست همدلی ملت ایران و افغانستان با محکوم کردن اقدام تروریستی اخیر در حرم مطهر رضوی افسود در ماجرای تلخ صحن مقدس رضوی حتما دسته‌های پنهانی بود که هدف آنها لطمه وارد کردن و وحدت جهان اسلام و آسیب زدن به دوستی دو ملت افغانستان ایران بود. وی تصریح کرد سود حادثه تروریستی در صحن مقدس رضوی را استکبار می‌برد. رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ایران نجابت را عنصر ذاتی مردم افغانستان دانست و اظهار کرد مردم ایران و افغانستان از یک دین و یک فرهنگ هستند. درد شما درد ما و درد ما درد شماست و دوستی دو ملت هر روز تقویت می شود. ایمانی پور همچنین در حاشیه این مراسم به خبرنگاران گفت ایران حراسی از یک سو در جامعه افغانستان و افغانستان حراسی در جامعه ایران توطئه‌ای حساب شده است که نیازمند هوشیاری دو ملت است.
ملت عزیز ایران این روزها داغدار شهادت روحانیون عزیزی است که در حرم امن رضوی به شهادت رسیدند. همونطور که مطلع هستید فضای رسانه‌ای که این روزها هلوش این حادثه تلخ‌شکل گرفته ما رو یک بار دیگه به فرمایش امام معظم رهبری دعوت میکنه. موضوع جهاد تبیین این روزها برای ما عنوان یک اصل مهم دوباره زنده شد. ایران حراسی از یک سو در جامعه افغانستانی ها و افغانستان حراسی در جامعه ایران بدون شک توطئه حساب شده است که نیازمند هوشیاری احاد ملت. من گمان میکنم که ملت بزرگ ایران و ملت بزرگ افغانستان ریشه های عمیق دوستی دارن، خودشون را از یک خانواده بزرگ میدونن و در بین خانواده اگر مشکلی هم پیش بیاد باید بین خودشون حل بکنن. مشخصا استکبار جهانی داره با دامن زدن به این مسئله تلاش میکنه که وحدت جامعه اسلامی رو در درجه اول و بعد هم وحدت بین جامعه افغانستان و ایران رو مخدوش بکنه.
در این نشست همچنین فعالان رسانه افغانستان و جمعی از شاعران و نویسندگان این کشور ضمن محکوم کردن اقدامات تخریبی شبکه‌های معاند که قصد برهم زدن آرامش دو ملت ایران و افغانستان را دارند، مردم هر دو کشور را به هوشیاری در مقابل این توطئه‌ها دعوت کردند. همکارم بصیر احمد حسین‌زاده ساعت قبل گفتگوی انجام داد با سید جمال سجادی، فعال فرهنگی و خبرنگار افغانستانی که از اعضای شرکت کننده این نشست هم بودند. دعوت می‌کنم که این گفتگو را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و همه همکارا و شنونده های عزیز سلام عرض میکنم و درود میفرستم. مراسم بسیار مراسم باشکوهی بود با حضور فعالان رسانه‌ای، اهالی ادب و فرهنگ و هنر افغانستان که به همت سازمان فرهنگ و ارتباطات در تهران برگزار شد. جا داره تقدیر کنیم از جناب استاد قزوه که در واقع ایشان و جناب دکتر نوروزی این برنامه رو در واقع گرفته بودن و از مشهد هم دو سه نفری به شمول بنده در اونجا حضور داشتیم. خب اصل ماجرا همدلی کردن با دوستان ایرانی از طرف اهالی فرهنگ افغانستان برای به شهادت رساندن روحانیون در حرم مطهر بود و خب در کنارش اتفاقات بسیار خوبی افتاد. فرهنگی‌های دو کشور با هم دیگه گفتگو کردند، با هم دیگه همدلی کردند، ارتباطات بیشتری برقرار کردند و نوید روزهای بهتر به هم دیگه دادند.
جناب آقای سجادی، شما به عنوان یک فعال رسانه‌ای می‌خواستم ارزیابی شما رو جویاشم از فعالیت شبکه‌های معاند در روزهای اخیر که قصد اینا بر هم زدن اون روابط میان مردم ایران و افغانستان است. فکر می‌کنین چه اهدافی در پشت پرده این فعالیت رسانه‌ای وجود داره؟
واقعیتش ایست که اون کسانی که در میدان نبرد نتونستن یک قدم به حریم اهل بیت نزدیک شوند، در سوریه و در عراق و در یمن و در افغانستان، امروز آمدن و به شیوه های بزدلانه و ناجوان مردانه دست اقدامات تروریستی از همی دست که در حرم مطهر رضوی شاهدش بودیم این کارها رو انجام میدن و هدفشان فقط اینمیست که در واقع بین جامعه اسلامی تفرقه بندازن و دو ملت با هم برادر افغانستان ایران در واقع آتش نفاق بینشان روشن کنند. اما واقعیت است که مردم ایران و افغانستان هوشیار هستند. امروز مردمانی هستند که هر دو ملت زخم خورده اینمی سازمان ها و نهادهای تروریستی بین المللی هستند و از این جهت است که فریب دسایس و توطئه های شبکه های معانده نمی خورن. شما اشاره خوبی کردین، در شبکه های مجازی در این روزها ویدیوهایی که اکثر این ویدیوها جعلی است، بسیاری از اینا اصلا در افغانستان یا ایران اتفاق نیفتاده و مربوط به سالهای گذشته است، اینها را میارن وایرال میکنن و هدفشان هم اینمیست که ذهن مردم را نسبت به همدیگه خراب کنن. این در حالی است که خوشبختانه فرهنگیان دو ملت سفیران صلح و دوستی و مهربانی بین همدیگه هستن و ما از همینجا ما استفاده میکنم به گوش شنونده های شما هم میرسانیم که دشمنانی که به فکر نفاق هستند و دنبال ایستن که بین دو ملت ایران و افغانستان جدایی بیاندازن کور خواندن، به خاطر اینکه امروز دو ملت ایران و افغانستان هوشیارتر از همیشه در کنار هم همدل و همزبان و همکیش خواهند ایستاد.
به نظر شما وظیفه نخبگان و فعالان رسانه‌ای در چنین شرایطی چی هست؟
من فکر میکنم که ما به عنوان فعالان فرهنگی، به عنوان فعالان رسانه‌ای یک وظیفه داریم و او ایست که اول از همه خودمان در ارتباط با این موضوع شفاف بگیریم و دومی که روشنگری کنیم. همه ما در جامعه یک وظایف شهروندی داریم، یک وظایف اجتماعی داریم که باید با اونها آشنا باشیم. مثلا هر خبرنگاری میتونه در این ارتباط در واقع روشنگری کنه، مردم را آگاه بکنه از توطئه و دسایسی که دشمنان و شبکه‌های معاند در واقع برنامه‌ریزی میکنن. شما اگر دقت بکنین سلسله‌وار در یکی دو ماه اخیر مطالبی کاملا مشخص شده برای گاهی برای ایرانی ها و گاهی برای افغانستانی ها وایرال میشه. این نشان میده که ما با یک تروریسم در واقع رسانه‌ای روبرو هستیم و از این جهت همه ما باید هوشمندانه عمل کنیم، موضع شفاف بگیریم و دست اونها را به قول معروف رو کنیم.
همچنان در خدمتتان هستیم. گفتگویی بود با محترم سید جمال سجادی. به دنبال عزل عمران خان نخست وزیر پاکستان که با فشارهای آمریکا صورت گرفت، میلیون ها نفر از حامیان وی در شهرهای مختلف این کشور تظاهرات برگزار کردند و با سر دادن شعارهای مخالفت خود را با دخالت های آمریکایی در این کشور اعلام کردند. این تظاهرات که در اغلب شهرهای بزرگ و کوچک برگزار شد، شامگاه یکشنبه و اغلب بین ساعت 8 تا 10 شب و بعد از افطار برگزار شد. پیش از این عمران خان گفته بود که امروز آغاز یک مبارزه برای آزادی در برابر توطئه‌ها و دسیسه‌های خارجی است. بر اساس گزارش شبکه اندی تیوی، صدها هزار نفر از حامیان عمران خان و حزب تحریک انصاف روز یکشنبه در چندین شهر پاکستان و در اعتراض به برکناری وی از قدرت و رأی عدم اعتماد پارلمان به نخست وزیر این کشور تظاهرات برگزار کردند. مولوی نورالله منیر سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان میگوید این گروه برای بازگشایی مکاتب دخترانه در سراسر کشور تحت فشار قرار دارد. منیر در تازه‌ترین اظهارات خود گفته مکاتب به زودی برای دختران باز خواهد شد. این در حالی است که بیش از 7 ماه می شود که مکاتب دخترانه بر روی دانش آموزان دختر در افغانستان مسدود است. طالبان وعده داده بودند که مکاتب را اوایل سال تعلیمی جدید باز می کنند، اما همزمان با آغاز سال تعلیمی بار دیگر دستور داد دروازه مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم بسته بماند. این اقدام طالبان موجی از واکنش ها را علیه این گروه برانگیخته و جامعه جهانی ادامه کمک های توسعه‌ای به افغانستان را به دسترسی دختران به آموزش مشروط ساخت. کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکا با پخش اعلامیه مشترک تاکید کردند که ادامه کمک‌های جهانی به افغانستان افزون بر اعاده حقوق بشر در این کشور و بازگشایی مکاتب دخترانه بستگی دارد. نمایندگان ویژه سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، بریتانیا و آمریکا این تصمیم را پس از دیدار و گفتگو درباره اوضاع افغانستان در بروکسل اتخاذ کردند. نمایندگان این کشورها افزون بر رسیدگی به بحران بشری در افغانستان، مشارکت سیاسی، مشارکت واقعی زنان، گروه‌های قومی و مذهبی، روند مصالحه، ایجاد حکومت فراگیر و همه‌شمول را نیز برای صلح و ثبات همیشگی در افغانستان مهم دانستند. انیسه بشری، مدافع حقوق بشر، میگوید اگر طالبان در فکر حکومتداری هستند باید دروازه مکتب‌ها را برای همه دختران هم مانند پسران باز کنند. رشد و برابری در جامعه با توانمندسازی زنان و مردان برمیگردد. در همین حال بلال کریمی، معاون سخنگوی طالبان، با یک شبکه تلویزیونی محلی در افغانستان گفته طالبان از جامعه جهانی میخواهد که ارائه کمک‌های بشر دوستانه به این کشور را سیاسی نکند و این موضوع را با امکان تحصیل دختران بالای صنف ششم مرتبط نسازد. کریمی تاکید کرد مسائل انسانی و سیاسی باید از هم جدا شوند. او افزود ارائه حمایت‌های بشردوستانه از جمله در زمینه آموزش نمی‌تواند به عنوان ابزار فشار استفاده شود. خیلی سپاسگزارم، همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه انعکاس. امیدوار هستم که تا این لحظه برنامه مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. برنامه انعکاس هر روز همین ساعت تقدیم حضورتان میشه با مدت 35 دقیقه. امیدوار هستم که همچنان فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. دوستان برای دنبال کردن برنامه انعکاس و همچنین دریافت خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان میتونین که به سایت ما هم سر بزنین با آدرس parstoday.com/dari. همچنان در خدمتتان هستیم با ادامه برنامه. همه سال همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان بهای مواد خوراکی به ویژه موادی که در این ماه بیشتر مصرف می شود سیر صعودی پیدا می کند. امسال اما با توجه به تحولات سیاسی صورت گرفته در افغانستان این افزایش قیمت ها هم بیشتر شده. در روزهای گذشته از همکارانمان در چند ولایت گزارش های در این زمینه داشتیم. امروز هم می خواهیم که به کابل بریم. همکارمان ذبیح‌الله قریشی گزارشی دارد در همین زمینه.
همکار عزیز، خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه انعکاس عرض سلام و ادب دارم. همانطوری که میدانین در ماه مبارک رمضان قرار داریم و در این ماه مبارک که همه مهمان سفره الله هستیم، در افغانستان مواد اولیه به شکل سرسام‌آور بلند رفته و با تحولاتی که در پاکستان به وجود آمده روی بازارهای افغانستان هم تأثیرات خود را گذاشته و به می دلیل است که مولوی انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی تحریک اسلامی طالبان، طی صحبتایش گفت که بحران در یک کشور همسایه طبعا تاثیرگذار روی کشوری همسایه می باشه، اما مسائل سیاسی، اجتماعی و سایر مسائل در پاکستان مربوط به خود پاکستانی ها هست. رابطه کابل و اسلام آباد رابطه دوستانه است و ما خواهان روابط بهتر و دوستانه در عرصه تجارت و اقتصاد هستیم. بسیاری از کالاها از طریق بنادر پاکستان وارد افغانستان میشه و برخی اقلام و یا کالاها که در پاکستان تولید میشه در افغانستان هم مصرف داره، به ویژه مواد اولیه و مواد خوراکی که از بسیاری از کشورهای همسایه از جمله پاکستان وارد افغانستان میشه. افغانها خواهان کنترل قیمت هستند و تحریک اسلامی طالبها هم تلاش دارند و برنامه های را روی دست گرفتند تا از افزایش بهای مواد اولیه و خوراکی جلوگیری بکنند و همچنان برای نظم در شهر کابل پایتخت افغانستان تدابیری را روی دست گرفتند و غرفه های ساخته شده و روی غرفه ها شماره زده شده تا مشخص شود که چقدر غرفه ها در شهر کابل است و این غرفه ها البته به شهرداری کابل تکس هم می پردازند که این موضوع خودش روی اقتصاد تأثیر خود را میگذارد. در همین حال دلار در برابر پول افغانی افزایش نیافته، قیمتش ثابت نگه داشته شده، به دلیل از این که افغانستان بانک مقداری از دلار را در بازار لیلام کرد. به هر حال با بلند رفتن بهای دلار در افغانستان قیمتها نرخش بلند میره و افغانها انتظار از این دارن از این که بهای یا قیمت دلار در برابر افغانی افزایش نیافته، بنابری باید قیمتها کاهش پیدا بکنه. به هر حال امیدوار است مردم که قیمتها در بازارها کنترل شود، به ویژه که آهسته آهسته از طرف رمضان به طرف عید مردم در حرکت هستند و آمادگی های زمین اکنون در این راستا هم مشاهده میشه. اگر سوالی داشته باشه من در خدمت هستم.
بله تشکر میکنیم از شما همکار من آقای قریشی در کابل، صحبتهایتان کامل بود در رابطه با موضوع. انشالله که شاهد باشیم مقامات مسئول در کابل و سایر ولایات بتانن که تدابیر را اتخاذ بکنن تا جلوگیری بکنن از افزایش قیمت ها بخصوص در ماه مبارک رمضان. به شما خداحافظی میکنیم. صدای من
خدا
داریم؟ خدا نگهدار شما. خب دوستان رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. تشکر از این که با ما بودید. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
با اعلام ساعت 7:30 با وقت ایران و افغانستان دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده طاعت و عبادت قبول. بنده شجاعی هستم در آخرین بخش خبری امروز رادیو دری. نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد فتنه میان دو ملت ایران و افغانستان تاکید کرد که اوضاع برای مهاجرین افغانستانی مطلوب بوده و به زودی اتفاق خوبی در این زمینه اتفاق میافتد. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان در رابطه با مسائل پیش آمده اخیر میان دو ملت ایران و افغانستان اظهار داشت از چند ماه قبل و همزمان با بروز تحولات در افغانستان دشمنان دو ملت ایران و افغانستان تمام تلاش خود را به کار بستند که دو کشور همسایه را وارد درگیری و نزاع کرده و همدلی میان دو ملت را به کدورت تبدیل کنند. وی در ادامه افزود در آن زمان با تدبیر تهران و کابل و همچنین هوشیاری هر دو ملت فتنه دشمنان با مانع و شکست روبرو شد. قمی گفت اکنون نیز و پس از چند ماه فتنه جدید چند لایه دشمنان دو ملت با چهره ای جدید آغاز گردید. از چند هفته پیش با تصاویر و ویدیوهای ساختگی و سخیف و انتشار گسترده آنها در فضای مجازی احساسات مردم دو کشور را جریحه‌دار کرده و باعث برخی تحرکات شدند. نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان اظهار داشت استکبار البته به همین جا بسنده نکرد و دست به اقدام و ترور فیزیکی زد. حادثه تروریستی حرم امام رضا علیه السلام را در زیر لایه همین اقدامات می شود تحلیل کرد. شک نداریم که این اتفاق نیز در همین پازل تکمیل شد و دشمن تلاش کرد علاوه بر فضای مجازی در فضای حقیقی و بین مردم نیز اقدامات تخریبی خود را پی بگیرد. قومی اظهار داشت این اطمینان را می دهیم که اغلب تصاویر منتشر شده یا ساختگی است یا تاریخ آنها مربوط به چند سال گذشته است و اکنون علارغم سیل مهاجرت اخیر به ایران اوضاع برای مهاجرین افغانستانی مطلوب است و دولت ایران نیز روند جدیدی را برای بهبود اوضاع مهاجرین در دستور کار خود قرار داده و انشاءالله به زودی اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد. کاظمی قمی بیان داشت اتفاقاتی که مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات و سفارت ایران در کابل روی داد نیز دارای پشت صحنه بیرون از افغانستان است و تحرکاتی از بیرون وجود دارد.
وی گفت از حکومت سرپرست در افغانستان می خواهیم علاوه بر برخورد جدی با عوامل این تظاهرات تلاش رسمی خود برای آرام کردن فضا را به کار ببندد. رئیس جمهور سابق افغانستان از مردم ایران و افغانستان خواست تا با هوشیاری از پیوندهای دیرینه تاریخی، دینی و فرهنگی دو کشور محافظت کنند. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان در دیدار با بهادر امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل درباره روابط دیرینه و حسنه دو کشور، تحولات کنونی در منطقه و تصاویر و خبرهای منتشر شده در رسانه‌های جمعی طی روزهای اخیر بحث و تبادل نظر کردند. بر اساس بیانیه منتشر شده توسط دفتر مطبوعاتی حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان در این دیدار، او گفت مردم ایران و افغانستان روابط و پیوندهای دیرینه تاریخی، دینی و فرهنگی داشته و هر دو ملت باید با هوشیاری تمام و روحیه برادری و همسایگی از آن حفاظت نمایند. امینیان نیز در این دیدار تصاویر منتشر شده که دور همزمان در ایران و افغانستان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده را غیر واقعی خواند و دو طرف همچنین بر تقویت هرچه بیشتر رابطه نیک و حسن میان دو ملت تاکید کردند. سفیر ایران پیش از این نیز در دیدار با وزیر خارجه طالبان با اشاره به حمله به سه روحانی در حرم امام رضا علیه السلام گفت پس از این رویداد برخی از محافل مغرض به دنبال توطئه برنامه‌ریزی شده بین مردم کشورهای دوست و همسایه در مطبوعات تبلیغات منفی را با هدف ایجاد نفرت و بدبینی براه انداختند. اداره آمار و اطلاعات طالبان با تاکید بر اینکه روند توزیع تذکره‌های برقی ادامه دارد افزود که تاکنون 7.5 میلیون تذکره برقی توزیع شده است. اداره آمار و اطلاعات طالبان افزود این اداره با داشتن 73 مرکز فعال توزیع تذکره‌های برقی در سراسر کشور که 19 مرکز در کابل، حداقل یک مرکز در هر ولایت و بیش از 2 مرکز در شهرهای بزرگ کشور، روند ملی توزیع تذکره‌های برقی را تسریع نموده است. این در حالی است که برخی متقاضیان دریافت تذکره‌های برقی از کندی روند توزیع شکایت دارند. در پی افزایش قیمت مواد غذایی در ماه مبارک رمضان، شاروالی قندهار دکانهای احتکار کنندگان مواد غذایی را تعطیل و تجار متخلف را توقیف کرد. با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، بهای مواد غذایی در بیشتر مناطق افغانستان به ویژه ولایت قندهار افزایش یافته و دلیل این افزایش قیمت احتکار مواد غذایی از سوی باندهای مافیایی سوجو و تاجران عنوان شده است. مقامات شاروالی قندهار در روزهای اخیر شماری از دکانداران و تاجران متخلف را که مواد غذایی را با کیفیت پایین و قیمت بالا به مردم عرضه می کردند توقیف کردند. ازمرای گفت شاروالی در تلاش است تا گرانی را کنترل کرده تاجران و دکاندارانی را که از ماه مبارک رمضان سوء استفاده می کنند و اجناس خود را در بازار به قیمت بالا می فروشند توقیف و مجازات کند. چند تن از شهروندان ساکن ولایت قندهار گفتند با فرارسیدن ماه مبارک رمضان قیمت سبزیجات، میوه و سایر مواد غذایی افزایش یافته و توان خرید آن را ندارند. به گفته آنها از یک سو بیکاری و از سوی دیگر افزایش قیمت‌ها آنان را با چالش‌های شدید اقتصادی مواجه کرده است. برخی منابع عربی خبر دادند وزیر خارجه عمان فردا سه شنبه به تهران سفر می کند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز دوشنبه اعلام کرد بخشی از منابع ارضی ایران تا پایان هفته آزاد می شود و در همین رابطه یک مقام عالی رتبه تا پایان هفته به ایران سفر می کند. پایگاه خبری العربی الجدید در خبری نوشت بدر بن حمد البوسعیدی فردا سه شنبه در صدر هیئتی وارد تهران خواهد شد. برخی گزارشات رسانه‌ای حاکی از آن است که این سفر بدر بن حمد البوسعیدی با آزاد شدن بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران مربوط می‌شود. شنیده‌ها حاکی است مبلغ 7 میلیارد دلار احتمالاً به حساب بانک مرکزی ایران نزد بانک مرکزی عمان واریز خواهد شد. پس از یک هفته تنش سیاسی در پاکستان، شهباز شریف به عنوان 23مین صدر اعظم این کشور انتخاب شد. همزمان با آغاز نشست امروز مجلس پاکستان برای انتخاب صدر اعظم جدید، تمامی نمایندگان حزب تحریک انصاف در اعتراض و برکناری عمران خان از پست صدر اعظمی از سمت خود استعفا کردند. مجلس ملی پاکستان عصر دوشنبه 23 صدر اعظم این کشور را پس از برکناری عمران خان انتخاب کرد. در جلسه امروز پارلمان شهباز شریف رسما به عنوان صدر اعظم جدید انتخاب شد. و جریان حکمت ملی عراق از نشست‌های پشت پرده با مشارکت جریان صد برای حل بحران سیاسی عراق بر اساس طرح پیشنهادی عمار حکیم خبر داد. رحیم العبودی از اعضای جریان حکمت ملی عراق گفت که توافقات اولیه‌ای درباره طرح عمار حکیم رهبر جریان حکمت وجود دارد و مذاکراتی در چارچوب این طرح نیز در حال برگزاری است. العبودی افزود چارچوب هماهنگی شیعیان عراق کمیته پنج جانبه ای را تشکیل داده تا مذاکرات سیاسی را برای خروج از بنبست سیاسی آغاز کند. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما و التماس دعا.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. دوستان و عزیزان برنامه رازهای زندگی، سلام و درود بر شما. امیدواریم روز خوبی را آغاز کرده باشین. به همین امیدواری میپردازیم به برنامه امروز و میخواییم در مورد تندخویی با شما خوبان صحبت کنیم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، در آیه های متعددی از قرآن کریم و اجتناب از تندخویی و خشونت نسبت به افراد مختلف سفارش شده است. دین اسلام همواره پیروان خود را به نرم خویی و ملایمت در گفتار و رفتار فرا خوانده است و از درشتی و تندخویی باز داشته است. بردباری یکی از شاخصه های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده که قرآن می فرماید همین نرم خویی، لطافت برخورد و گشاده رو بودن ایشان را عامل اساسی گرویدن مردم و او و دین مبین اسلام معرفی می کند. عزیزان، مهمترین و اساسی ترین پیامد بد اخلاقی برای خود شخص خود آزاری است. یک آزار، آزار بدنی است و آزار دیگر روحی و روانی است که به وسیله بد اخلاقی نصیب انسان می گردد. و این گونه و این جهت است که فرد بد اخلاق به جای نشاط و شادی دچار غم و اندوه و ناراحتی می گردد. چون این شخص غم پایدار و فراوانی در درون دارد. بد اخلاقی زهر کشنده از هر پلیدی و رسوا کننده و از رذیلت های آشکار است. بدخلقی انسان را از جوار رحمت پروردگار عالم دور می سازد. صاحب اخلاق بد خودش را در زمره پیروان شیطان قرار می دهد، زیرا بد اخلاقی طیف وسیع از گناهان را شامل می شود. افرادی که تندخو هستند معمولاً در محیط‌هایی قرار داشتند که با محیط زندگی خیش سازگاری نداشتند و به خاطر رفتار ناهمگون محیط باعث ایجاد عقده‌های روحی و روانی در افراد می‌شود و این افراد به خاطر کمبود محبت دچار بد اخلاقی می‌شوند. حجت الاسلام دکتر رفیعی:
روایت داریم خوش اخلاقی دو تا اثر داره، یکی تو دنیا یکی تو آخرت. تو دنیا برکت رزق رو زیاد میکنه، آدمو محبوب میکنه، عمرو طولانی میکنه. تو آخرت انسانو بهشتی میکنه. اینقدر خوش خلقی مهمه. ببین اگه یکی بخوایم خیلی تعریف کنیم میگیم صائم و قائمه، یعنی روزه میگیره نماز میخونه. روایت میفرماید، ببینید حدیثه، میفرماید عرض میکنم که حسن خلق، ان حسن الخلق یبلغ بصاحبه درجه الصائم القائم. خوش اخلاقی آدم رو به درجه روزه‌دار نمازخون، یعنی از این بهتر نمیشه. یه کسی هم داره نماز میخونه هم روزه میگیره، این میشه حسن خلق. و اینم به شما بگم، بیشتر افراد به اسلام به خاطر حسن خلق پیغمبر جذب شدن. انک لعلی خلق عظیم، به خاطر خوش اخلاقی پیغمبر. خیلی ها خیلی ها اینطور نبود که بیان با حرفای پیغمبر، سخنرانی پیغمبر، بیشتر با خوش اخلاقی. لذا یک کسی به امام صادق گفت آقا خوش اخلاقی چیه؟ آقا فرمود سه چیز. حالا یاد بگیرید حدیث نمیشه. ما حد حسن الخلق یا ابن رسول الله، خوش اخلاقی چیه؟ امام صادق فرمود خوش اخلاقی سه چیزه. یک، فلین و جانبت، نرم خوب باش، خشن نباش، تند نباش. دو، تو طیب کلامه، کلامت پاکیزه باشی، قشنگ با مردم حرف بزن. سه، تلقا اخاک به بشر حسن، چهره مردم لبخند بزن. آخه یک کسی ماد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله من یک کار یاد بدید برم بهش. فرمود اطعام کن. گفت پول ندارم. فرمود عبادت کن. گفت حال ندارم. نه پول داره اطعام کنه، نه حال داره نماز بخونه. فرمود لبخند بزن چهره مردم، این کار که ازت میاد، این که نه پول میخواد نه حال میخواد. رسول خدا فرمود صدقه بدید هر روز. یکی گفت یا رسول الله لا نستطیع، ما اینقدر نداریم که هر روز صدقه بدیم. فرمود من نگفتم پول بدید، صدقه. از تبسم و فی وجه اخیک صدقه.
خوبان همراه، بد اخلاقی موجب می شود افرادی که با انسان منوس هستند از او متنفر شوند و فاصله بگیرند. در واقع انسان طبق حب ذات و علاقه ای که به خود دارد، علاقمند است در جامعه سربلند، با عزت، نامدار و پرآوازه و شریف زندگی کند و این ممکن نیست مگر در پرتو اخلاق خوب و کسب مکارم اخلاقی. از سوی دیگر هر انسان از آن بیم دارد که روز پایگاه اجتماعی و آبروی به دست آمدهش از دست برود. اسلام هشدار داده است که در صورتی که برای شرافت، کرامت، عزت، آبرومندی و محبوبیت اجتماعی خود تلاش می‌کنی، مراقب باش در رابطه با هم نوعان و همکیشان دچار بد اخلاقی و بدرفتاری و سوء اخلاق نشوی، که مبتلا شدن به این صفات رذیله همان و سقوط شخصیت و نابودی همان. عزیزان، شاید شما کارهای مهم و ارزشمند برای دیگران انجام داده باشید، ولی چون اخلاقی نیکو ندارید دائما منت می‌گذارید و سبب از بین رفتن آثار خوبی های انجام داده می شوید و شیرینی های کارهای انجام داده را با تلخ کامی بس می کنید. امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند بدخویی کردار را تباه می سازد، همچنان که سرکه عسل را از بین می برد. سپاسگزاری میکنیم از اینکه با برنامه خودتان رازهای زندگی با ما همراه بودید. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز میسپاریم.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر می‌کنیم از اینکه همراه ما بودید و برنامه‌های ما را شنیدید. سلامتیتان پایدار، خداوند یار و نگهدارتان.